جناب آقای مهدی خانبابا تهرانی، درود بر شما در فرانکفورت.
سلام به شما آقای مهدی نازنین و سلام به همه شنوندگان محترم رادیوی صدای ایران.
خیلی سپاسگزارم، ما همواره نگران سلامت شما هستیم، امیدواریم که پایدار باشید همواره.
منم آرزوم اینه که بتوانم تا حدودی سلامتی می کسب بکنم و در خدمت شما و شنوندگان دون باشم و در مورد مسائلی که در جریان آستانه انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران هست یا مسائل منطقه و و بسیاری مسائل دیگه بتوانم آنچه که از اندوخته خودم دارم در خدمت شنوندگان قرار بدم.
خیلی ممنون آقای تهرانی. من سوال اولم این است که این سفارایی انتخاباتی کنونی در ایران به کجا خواهد کشید؟ آیا سرانجام رهبر است که کاندیدا را انتخاب خواهد کرد؟ آیا احمدی نژاد خواهد توانست در صفحه اول حرکت کند؟ به هر حال نتیجه این دعواهای کنونی چه خواهد شد از دید شما؟
آقای موری عزیز، با وجود اینکه هنوز 6 ماهی به برگزاری انتخابات دور جدید ریاست جمهوری تو ایران باقی مونده، سفارایی جناح‌های گوناگون رژیم خیلی روشنه و تلاش‌هایی میشه که شاید بتوانند احمدی نژاد رو که در زیر سایه ولی فقیه و نیروی در واقع مسلح ایران هست از مرکب قدرت پایین بکشن و دیگر رو به جای اون بشونن. همین دلیل است اگر شما دقت کرده باشید و یا شنوندگان، در چند روز اخیر رایزنی‌های فراوانی شده، به طوری که آقای خاتمی که همیشه یک نوع مبهمگویی داشته و در مورد اینکه میآید میدان یا نمیآید آره و نه رو با هم توام کرده و مردم رو در واقع بلا تکلیف نگه داشته، سرانجام گفته که اگر آقای موسوی بیاید، میرحسین موسوی، بنده میآیم. این به نظر من اظهار نظر جدید آقای محمد خاتمی گواه بر یک طرز تفکر جدیدی است که در سفارایی انتخاباتی ریاست جمهوری ایران نمودار شده و اون این است که اینا فکر کردن که اگر سفارایی انتخابات قطبی بشه، طوری بشه که دو کاندید بمونه در پایان، یعنی یکی از اصولگرایان یکی از به اصطلاح اصلاح طلبان، آن وقت بهتر است که هر یک از دو جانب بتواند کاستی های نامزد خودشو مرتفع کنه با انتخاب یک نفر به عنوان معاون اول، مثل مثلا انتخابات سیاست انتخابات در امریکا که همیشه یک معاون برجسته انتخاب میکنم. تو که دیدیم در انتخابات امریکا آقای اوباما چون میگفتن جوان است، سیاست خارجی رو کمتر اطلاع ازش داره، خب یک نفر رو به عنوان معاون اولش انتخاب کرد که خب پختگی در سیاست خارجی داشت و سرانجام هم در تشکیل کابینش خانوم کلینتون رو به عنوان وزیر خارجه انتخاب کرد که به هر حال پختگی داره و بتواند بر اساس شناختهایی که داره به دولت آقای اوباما کمک بشه. این طرز تفکر توی جناحبندی های اتحاکم ایران هم رفته که یک نفر به تنهایی حریف نفر بعدی نمیشه. من حالا توضیح میدم چرا. ببین، اصلاح طلبان در دو دوره ریاست جمهوری خاتمی تکه اساسیشون رو روی خواسته های سیاسی و آزادی های مدنی گذاشته بودن در اون زمان، چون واقعیت این بود که در دوره رفسنجانی پس از قتل‌ها، پس از در واقع سرکوب‌ها، جامعه به تنگی نفس افتاد از لحاظ سیاسی و اینها آمدن با شعار آزادی های مدنی و جامعه مدنی که بعدها تبدیل شد به مدینت النبی و و و یا اصولا مردم سالاری دینی تعلیق به محال کرد، اما با این شعارها آمدن و مردم ایران هم از آنجایی که برحال تشنه آزادی ها بودن، برای آزادی ها هم روز اول به میدان رفته بودن و یه سرخوردگی داشتن، فکر کردن از طریق به اصطلاح تقویت جریان اصلاح طلب میتوانن به اینها برسن. منتها در همون دوره جریان آقای خاتمی و اصلاح طلبان همه تکشون رو مسئله آزادی ها گذاشته بودن، مردم سالاری و و و عملا مسئله عدالت اجتماعی رو که احمدی نژاد بیشتر روش فشار بود و اصولگرایان فراموش کرده بودن. با درک این کاستی در برنامه انتخاباتیشون، من فکر میکنم تصور آقای خاتمی و اصلاح طلبان اینه که اگه میرحسین موسوی رو به عنوان معاون اول رئیس جمهور بر بگزینن و یا اصولا او رو بیارن به میدان؟ چون موسوی درست است که 10-15 سالی است که از عرصه سیاست فعال رعایت حاکم ایران یا سیاست دولتی کناره، اما از اونجایی که در دوره جنگ 8 ساله میان ایران و عراق به عنوان نخست وزیر دوران جنگ با یک سیاست اقتصاد جنگی و کپونی توانسته بود تا حدودی از برخی تنگناهای اقتصادی که برای فرودستان جامعه می توانست در دوران جنگ به وجود بیاد مانع بشه، به این جهت فکر میکنن یک سیمای عدالت‌جو داره و حضور ایشون به عنوان نفر دوم یا معاون آقای خاتمی میتواند اون کاستی که اصلاح طلبان در دوران قبل داشتن رو بپوشانه. اما ببینیم حالا صحنه چجوریه. چنین نیست فقط که به خیال یا به آرزوی آقای خاتمی و اصلاح طلبان مسئله پیش بره. به نظر من راه ها بسیار کوبیده شده و صفبندی ها بسیار روشن‌تره. من جمله آقای کروبی که در دوره پیش رأی قابل ملاحظه هم آورد و حتی معترض بود به انتخابات و با وعده 100,000 تومان یا 50,000 تومان میدم به هر رأی دهنده اگه انتخاب بشم آمد بود به میدان، این بار پاشه توی یک کفش کرده که من خودم کاندیدم، هر کس هم به میدان بیاید نیاید من میروم و میرانم این دوره رو. خب آقای کروبی هم به هر حال برای خودش فکرهایی کرده و پایه‌هایی هم داره. آقای کرباسی به عنوان دبیر کل حزب کارگزاران که شهردار به اصطلاح بالیاقتی بوده در دوره های قبل و در بازسازی تهران و آبادانی تهران و اصفهان کوشش های کرده چشمگیر، آقای کرباسی در حقیقت کنار آقای کروبی قرار گرفته و خیلی هم روشن گفته که اگر کروبی و آقای خاتمی کاندید باشن نامزد بشن برای انتخابات من رأیمو به آقای کروبی میدم. یعنی چی؟ یعنی این که کارگزاران با این در حقیقت نامعلوم بودن وضعیت نامزدی آقای خاتمی برای دوره آینده تکلیفشون روشن کردن، کنار آقای کروبی قرار گرفتن. کروبی در این انتخابات با کرباسچی و کارگزاران دارای پایه‌های معینی هست که بتواند به جدال با احمدی نژاد ولی خامنه‌ای بره و اون این است که اولا خودش از روحانیت مبارز هست، پیشینه مبارزاتی داره و بعدم توی بخش‌های معینی از سپاه امکاناتی داره و روابطی داره. کرباسچی هم به جای خود به عنوان یک مدیر لایق شناخته شده است. این است که اگر کروبی و کرباسچی در مقابل احمدی نژاد و جناح خامنه‌ای و سپاه قرار بگیرن امکان این که ببرن کمتره، ولی امکان این که خیلی نزدیک به آرای آقای احمد نژاد بشن بیشتر از این است که آقای خاتمی به تنهایی بخواد بیاد یا اصلاح طلبانی که به هر حال به طوری در بین یک عده دارای اقبال نیستن این بار. این است که این سفارهای فعلا به چشم میخوره، به طوری که حتی از قالیباف که در 7-8 ماه گذشته خیلی صحبت ازش بود که کاندید این دوره است اسمی نیست. اما احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای تلاش میکنن علارغم تمام مانورهای ضد امریکایی که خامنه‌ای در واقع از خودش نشون میده یا گهگاه احمدی نژاد، واقعیت اینه که در مصاحبه مطبوعاتی آخری که هفته گذشته آقای احمدی نژاد در تهران برگزار کرد با حضور خبرگزاری های خارجی و من همه رو نگاه کردم و دنبال کردم، در اونجا احمدی نژاد در حقیقت یک پیام نیمه روشن برای آمریکا فرستاد، اون این که ما منتظر میمانیم تا آقای اوباما بیاید ببینیم آیا واقعا سیاستاش تغییر کرده است، آن وقت ما حاضریم وارد مذاکره بشیم. به نظر من نقطه قوت احمدی نژاد علی خامنه این است که یک راهی رو که تحت عنوان نزدیکی به امریکا از چندی پیش پنهان و در علن آغاز کردن این رو ادامه میدن که تا شاید قبل از فرارسیدن برگزاری انتخابات دور آینده اینها بتوانن اولین نشست خودشونو با ایالات متحده امریکا برای حل و فصل اختلافات فیما بین به سرانجام برسونن. این به نظر من نقطه قوت ایناست و در حقیقت بسیاری از مردمان ایران ساکنین داخل کشور میگن خب اگر اینا بتونن این مسئله رو حل کنن مهم نیست، چون اینا که با همدیگه زیاد تفاوتی در حفظ نظام جمهوری اسلامی ندارن و این هم واقعیته. ما در حالی که الان در برابرمون یک انتخابات جدید هست، حقیقت این است که نیروی سکولار جامعه ایران صف متمایز و روشن نداره برای حضور در این انتخابات. ولو اینکه کاندید نیروی سکولار برنده نباشه، ولی به هر حال به عنوان یک نیرو میتوانست تاثیرگذار باشه در انتخاب این جناح یا اون جناح، و بعد سیاست‌های خودش رو بتونه در مقابل اون کاندیدی که میآید یا اون نامزدی که هست بتونه بخشای از برنامه سیاسی خودش رو تحمیل بکنه به اونا، بگه آقا به این شرط من رأی میدم که شما مثلا گام بردارید در جهت آزادی احزاب، گام بردارید در جهت آزادی زندانیان، گام بردارید در جهت مثلا اصلاح قوانین قضایی کشور و متوقف کردن سنگسار و بیشتر کردن این اچافات نسبت به حقوق زنان و و و. متاسفانه از اونجایی که نیروی سکولار جامعه نتوانسته است یک جبهه متشکل به وجود بیاره که با برنامه‌ای معین بتونه در بین این صفوف جناح‌ها مانور بکنه، عمل بکنه، فعلا این جناح‌ها در مقابل هم قرار گرفتن. ولی واقعیت هم این است که بسیاری از آدمای اصولگرا به ویژه تندروهاشون مثل روزنامه کیهان، شریعت مداری و داردسته‌های در واقع حزب اللهی و ولایت مطلقی فقیه کامل، اونها خواهان این هستن که آقای کروبی بیاد تو میدان، چنان که اون وقت آقای خاتمی بیاد رأی میشکنه. یعنی عملا احمدی نژاد و خامنه‌ای اینا برنده هستن این انتخاباتو. شما پرسشی که من کرده بودید این است که آیا آقای ولی فقیه هنوز تاثیرگذاره در این انتخابات؟ من فکر میکنم آری. یعنی علی خامنه‌ای با آقای احمدی نژاد و تیم سپاه پاسداران تصمیم گرفتن سیاست کنونی جمهوری اسلامی رو تا نزدیکی به غرب و تا حدودی عادی سازی مناسبات ایران با جهان بیرونی به پیش ببرن و از این راه خودشونو در واقع تثبیت بکنن در کشور. این است که متاسفانه اون چی که میتونم من بگم در شرایط کنونی کشور اثری از یک صف متحد نیروهای غیر دینی، نه الزاماً ضد دینی، برای آزادی ها و برای رعایت حقوق بشر در کشور به چشم نمیخوره و این کاستی به نظر من یک فاجعه است برای سیاست ما در کشوری مثل ایران که در منطقه پرحادثه قرار گرفته. و من فکر میکنم که خیلی ها باید به خیلی از نکات یواش یواش وقوف باده. جمهوری اسلامی اون نیروی نیست که ما او رو بتونیم در سیاست گذاری یا رابطه جهانی مثلا مقایسه بکنیم با طالبان افغانستان یا مثلا با القاعده و غیره. اونا یه گروه های تروریست هم فقط منافعشون در کردن تیره، ولی اینا منافع اصلیشون حفظ نظامشونه و اون چیزی که به نام تضمین امنیتی از غرب میخوان. به این جهت هست اگر دقت بکنیم تو در مسئله نوار غزه و درگیری که بین اسرائیل و نیروهای فلسطینی بود و البته باعث خوشبختی که لحظات آخر من خبردار شدم که دو طرف آتش بس قبول کردن و به این فاجعه انسانی در واقع یک نقطه پایان فعلا گذاشته شد. خواستم این رو بگم. به قول یکی از بانوان ژورنالیست ایرانی که دیروز با من در تماس بود، گفت از روزی که حملات اسرائیل در نوار غزه شروع شده، کار جمهوری اسلامی در ایران برگزار کردن مسابقات لنگ کفش پراکنی و بسیج کردن شورشیان خیابانی به نام حمایت از مردم غزه و در عمل ایجاد رعب و وحشت از شهروندان ایرانی است. اگر دقت بکنیم اونها منافع خودشون رو خوب میشناسن در شرایط کنونی. این است که متاسفانه من تمام سخنم امروز بر سر این است که هر چه زودتر نیروهای سکولار جامعه ایران برای حفظ یک محیط تقریبا قابل قبولی برای آینده انتخابات باید در بین خودشون یک اجماعی به وجود بیارن که بتونن حضور فعال داشته باشن. متاسفانه اون چی که از کنون میشه در واقع تصور کرد این است که کروبی، کرباسچی یعنی کارگزاران و کروبی ها در مقابل احمدی نژاد قرار میگیرن. ولو اینکه آقای میرحسین موسوی هم بیاد با آقای خاتمی، من فکر نمی کنم که اصلاح طلبان این بار به تنهایی شانسی داشته باشن در این صفبندی که هست. فوقش این است که آقای خاتمی میخواد اطرافیان خودش رو قانع به این بکنه که من به نحوی اعلام آمادگی کردم ولی منتهاش وابسته کردم به حضور آقای میرحسین موسوی. حالا ملاقات هایی هم کردم، ولی اون چی که من فکر میکنم ایران آبستن حوادث بزرگتری هست و سیاست آینده امریکا و هفته آینده، یعنی پس از چهارشنبه که آقای اوباما بیاد سر کار و به عنوان دولت رسمی آمریکا شروع به کار بکنه، من فکر میکنم آهنگ گفتگو بین ایران و آمریکا گواه بسیاری از چیزها خواهد بود که من در اون فرصتهای بعدی با شما و شنوندگان تون گفتگو خواهم کرد.
بسیار ممنونم جناب آقای تهرانی. در این روزها موج بگیر و ببندها گسترش پیدا کرده، از یک سو از گروهی یاد می شود که به عنوان کسانی که میخواستن انقلاب مخملی بکنند، اینها محاکمه شدند بدون اینکه نام آنها گفته بشه. از یک سو طرز رفتار با سنی ها خشنتر و خشنتر شده، همچنین با کرد ها و مبارزان کرد و همچنین با بهائیان و اینکه به خانه های اونها ریختن همه جا. چه میبینید در این بگیر و ببند ها آقای تهرانی؟
جناب مهری، کنارگیری هاشمی شاهرودی از قوه قضاییه و یک سره کردن و به دست گرفتن اختیار کامل این قوه از جانب نیروهای تندرو خودش نشان از این داره که حضرات اسمشون رو زین کردن که دگر اندیشان و دگر باشان و تمام نیروهایی که به نحوی از انها با سیاستهای حضرات موافقت ندارند رو به کناری بزنن و سرکوب بکنن. واقعیت اینه که بسیاری از جوانان روشنفکرانم در اثر اعمال سیاست‌های بگیر و ببند رژیم که این بار در حقیقت همپاس با یک شیوه معینی از بازداشت، یعنی تاکتیک ترساندن، زخمی کردن فرد ذهنش رو و در این حال راه نشان دادن که آقا برو از مرزها بیرون و کمکتونم میکنیم، اینجا فایده نداره. و این سیاست کنونی دستگاه در واقع سرکوب جمهوری اسلامی تا حدودی مؤثر واقع شده در بین برخی از روشنفکران، اعضای کانون نویسندگان و روزنامه نگاران جوان و بسیاری از مرزهای کشور عبور کردند و الان در ترکیه یا در آلمان جاهای دیگه هستن که من در گفتگوهای بعدی لازم شد اسامی این دوستان رو با توافق خودشون اعلام خواهم کرد. ولی من فکر میکنم باید این هشدار رو به نیروهای مبارز داخل داد که سیاستی که اینا پیشه کردن این است که با این بگیر و به بندها، درسته اعدام رسمی دگراندیش رو اعدام نمی کنن، مخفیانه سر به نیست می کنن یا به زندان می برن، ولی در حقیقت مشت این سرکوبگران آنچنان دیگر آهنی نیست که فکر میکردن مثل گذشته ها بتونن، چون نظارت جهانی رو ایران فراوانه. قطعنامه های پیاپی که ارگان های بین المللی و حقوق بشری صادر میکنن علیه ایران درباره نقض حقوق بشر نشان از نظارت جهانی بر روی ایران داره. منتها دوستان و مبارزین نباید در واقع لقمه چپ تاکتیک این حضرات بشن در اثر زخمی کردن این روباه صفتی که پاید پرنده ایره میگی که زخمی کنه که بندازه کنار. نباید کشور رو به نظر من تا آنجا که میتوانن ترک کنن، چون اینها به نظر من قادر نیستن آنطور که دلشون میخواد مثل گذشته ها برانن، چون جهان بیش از حد ناظر بر ایرانه. در آیندم هر نوع مذاکره با ایران صورت بگیره، مسئله رعایت حقوق بشر یکی از اساسایی است که روی میز مذاکره با ایران خواهد بود. پایداری برای پا از حقوق بشر، از آزادی ها یکی از اصولی است که هم ما در خارج کشور هم یاران و دوستانمون در درون کشور باید به نظر من بهش توجه بکنن و اینها میخواهند در حقیقت صفوف روشنفکری ایران رو لطمه دار کنن با فرار دادن عده‌ای از مرزهای ایران. سرکوب بهائیان دنباله در حقیقت سیاستی است که همواره نظام ولایت فقیه در پیش گرفته و هیچ نوع حقوقی برای این جامعه قائل نیست و این کار رو دارن ادامه میدن و من اخبار منظم سرکوب ها و دستگیری ها و فشارهایی که به این جماعت وارد میشه به دستم میرسه و بندم این روسا خوندم. ولی اون چیزی که جالبه این است که این دستگاه قضایی ایران مسئله سنگسار رو آمده یه درجه تعمیم داده به مردانم و در مشهدم تو که اطلاع دارین دو تا مرد رو سنگسار کردم و الانم در اصفهان دو تن دیگر در آستانه سنگسار کردن هستن، سنگسار شدن هستن، که بسیاری از جوامع بین المللی داره به ایران فشار میاره. به این ترتیب میخوام بگم که ما برابری حقوق رو صرف نظر جنسیت در عمل شنیع ضد انسانی خودمون که اسمش سنگساره و در قانون قصاصمون داریم درباره همگان رعایت میکنیم، چه مرد ایرانی چه زن ایرانی. به هر حال تمام این حرکاتی که داره بروز داده میشه نشان از این دارست که دستگاه قضایی ایران پس از کنارگیری هاشمی شارودی، چون هاشمی شارودی در بسیاری از گفتگوهای این دوره آخرش قبل از اینکه چند روز پیش به کنار بره اعلام کرده بود که چگونه با مسئله سنگسار، اجرای سنگسار مخالفه، چون به ندای جهانی گوش داده بودن. اگر شنوندگان تو اطلاع داشتن، اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه سنگسار دوتا مرد در شهر مشهد رو شدیداً محکوم کرده و در حقیقت از جمهوری اسلامی هم خواسته که تا این مجازات غیر انسانی و ظالمانه رو متوقف کنن. برای در بیانیه هم که از سوی جمهوری چک یا ریاست دوره‌ای این اتحادیه است منتشر شده، اومده که اتحادیه اروپا موارد جدید اعدام با شیوه سنگسار در جمهوری اسلامی را به شدت محکوم میکنن. من فکر میکنم ایران در آستانه یک تغییراتی قرار گرفته. این تغییرات بستگی داره به چگونگیه. برخی از سیاست مدارای ایران که دوراندیشترن و بر سر میز مذاکره میخوان حضور پیدا کنن با جهان امروزی ما، چه آمریکا چه اروپا، چه مسئله غنی‌سازی، چه مسئله رعایت حقوق بشر و آزادی ها، اینها مسائلی است که به هر حال باید بهش پاسخ داده بشه. من فکر میکنم سیاست آقای اوباما مبنی بر این که ما حاضریم بدون هیچ پیش شرطی با ایران مذاکره کنیم، سیاستی به مراتب کارآمدتر از سیاستی است که پیش شرط می‌ذاشتن قبلا، چون الان جمهوری اسلامی پاشنه آشیلش نشون داده میشه که حرفی برای گفتن در سر میز مذاکره دارد یا ندارد، چون بهانه دیگر در دست نیست. باید آماده باشم برای گفتگو با جهان.
ممنونم آقای تهرانی. یه سوالی دارم، امیدوارم که جناب عالی حاضر و ذهن بشین برای پاسخگویی به آن، و آن این است که در تمام روزهایی که جنگ اسرائیل و فلسطینیان غزه برقرار بود، میان روشنفکران ایرانی از حیث نظرگاه درباره این جنگ اختلاف شدیدی وجود داشت. برخی از آنها به شدت اسرائیل رو محکوم می‌کردند به عنوان یک نیروی اشغالگر قاتل مردم فلسطین، و گروهی دیگر در حقیقت نخست عامل حماس رو مقصر در این جنگ میشمردن. حتما این مقالات روشنفکران ایرانی رو در این باب خواندید. این شکاف از چیست؟
ببینید آقای موری عزیز، واقعیت این است که حمله نیروهای اسرائیل به باریکه غزه با وجود اینکه چهارمین هفتش هم تا روزهای قبل پشت سر میگذاشت، این با همه خسران ها، کشته شدن 1305 تن و بیش از 5300 تن زخمی، فریاد اعتراض ها به این کشتار در عرصه سیاسی جهان بر اساس خواست قطع فوری جنگ و برقراری آتش بس اجماع داشت، نه بر اساس جانبگیری یک طرف و محکوم کردن طرف دیگر. این تغییرم به نظر من از این جهت به وجود اومده. خب اسرائیل همباره این حملات رو کرده روی فلسطین و مسئله من تا عمر سیاسی خودم که قد میده، از روز اول ناظر بر منازعات این دو کشور بودم. به همین جهت هم در جنبست سیاسی خودم به این رسیدم که تنها راه گفتگو و ایجاد دو کشور مستقل کنار هم، فلسطین و اسرائیل، و این جدال تاریخی راه حل نظامی نداره، راه حل سیاسی. این نظر منه. به این جهت من با به اصطلاح احتیاط بیشتر مداخله میکنم در درگیری هایی که میشه. طبیعی است که دل هر انسانی به درد میاد وقتی کودکان بمیرن یا انسان‌ها اصولا قلقم بشن در نبردهای نظامی. اما واقعیت هم این است که بین روشنفکران ایران پس از انقلاب اسلامی یک مقدار تغییرات پیدا شده در نگاهشون به مبارزات، به نیروهای سیاسی منطقه و اصولا حتی درون کشور. آن نگاه یک پارچه‌ای که نسبت به مسئله فلسطین بود در بین ایرانیان نیست. ممکنه در بین ایرانیان الان اجماع بر سر این باشه که جنگ قطع بشه، کشتار وحشیانه است، بده. اما اینکه آنچنان که از حقوق فلسطینی‌ها یک پارچه دفاع می‌شد امروز نمیشه. از حقوق فلسطینی به عنوان اینکه فلسطینی‌ها بر سرزمین خودشون داشته باشن دفاع میشه و من دفاع می‌کنم. اما برای بسیاری از مبارزین ایران که تجربه انقلاب اسلامی رو پشت سر خودشون دارن، یکی از دلایلش این است که وجود حماس و اختلاف بین حماس و جبهه آزادی بخش ملی مسئله است که به فکر وادار میکنه مبارزین ایران رو. میگوید با خود میگویند نکند که ما دوباره بریم جریانی رو تقویت کنیم، جریان سیاسی رو، نه مسئله خاصی به حق مردم فلسطین رو، جریانی رو تقویت کنیم که یک نوع حکومت اسلامی سرکوبگر در اونجا به وجود بیاد. چه که با چشمان خود دیدن در 6 ماه گذشته درگیری بین حماس رو، جبهه اسلامیون و فتح. و من خودم از تجربه شخصی خودم به شما و شنوندگانتون میگم، من عبدالله فرنجی که سفیر جبهه آزادی بخش بود در آلمان و دانشجو بود دوره‌های قدیم در همین شهر فرانکفورت و امروز به یک معنا وزیر خارجه فتح بود کنار دست آقای عرفات و الان هم نماینده فتح در منطقه غزه، من ایشون رو چندی پیش دیدم چون گهگاه پیوند خانوادگی داره در همین شهر فرانکفورت میاد میره، یکی دو بار که دیدمش، آخرین باری هم که من موفق نشدم ببینمش، دوست دیگر رفته بود باش کافه نشسته بودن حرف زده بود، گله کرده بود، گفته بود ببینید چه همین تأثیر انقلاب شما چیکار کرد که یک جریان ما رو تبدیل کرد به نیروی مذهب مدار در سیاست، به طوری که من که در نواز غزه زندگی میکنم به عنوان نماینده فتح، شبها آسایش، آرامش و امنیت ندارم. 2-3 مسلسل به دست در اتاق من وامیستم من چند ساعتی بتونم بخوابم. و حتی در چند ماه گذشته یکی 2 از نگهبانان من رو کشتن نیروهای حماس. خب وقتی ایرانی ها یا روشنفکران ایران مشاهده میکنن این صحنه ها رو، آنچنان که در گذشته از همه نیروهای فلسطینی یک پارچه دفاع میکردن نمی کنن. و اینم به نظر من حق وسواس روشنفکریشونه. در مورد مسئله عده‌ای نباید سوء استفاده کنن که بگم پس عده‌ای طرفدار سرکوب فلسطین هستن و جنگ و خونریزی، نه، من مخالف سرکوب هستم، مخالف جنگ هستم، مخالف خونریزی هولناکی هستم که در نوار غزه اتفاق افتاده. اما سیاست در حقیقت یک مشخصه داره، شما باید سیاستی رو پشتیبانی بکنید که برسد به صلح، برسد به دوستی، برسد به اون ایده‌ای که دارید. اون ایده باید از این که است پس از 50 سال منازعه بین این دو نیرو فلسطین و اسرائیل، روزگاری باید در این سرزمین 2 کشور مستقل و آزاد کنار هم دیگه با استقلال به وجود بیاد. این باید خواست ما و دفاع ما باشه، نه از هر کاری. ببینید شما در خود جمهوری اسلامی چه اتفاق افتاد، این مسئله فقط بین نیروی خارج و اپوزیسیون نیست، در جمهوری اسلامی هنگامی که تحکیم وحدت جمله ای نوشت که به حرکات برخی از نیروهای حماس که کودکان رو در بیمارستان ها می بردن جا پناه می گرفتن و این رو در واقع صحیح نمی دونست، گفت این کارم غلطه که کودک رو آدم وسیله اعمال تروریستی خودش بکنه و این گفته روز تحکیم وحدت در روزنامه کارگزاران انعکاس پیدا کرد، در جمهوری اسلامی ولایت فقیه حتی روزنامه کارگزاران متعلق به آقای هاشمی رفسنجانی هم توقیف کردن. یعنی ما باید با اختناق مذهبی که درست میکنن افراد به هر نامی، به نام حکومت اسلامی، به نام حماس مخالف باشیم، به نام اسرائیل هم مخالف باشیم اگه اسرائیلیا بخوان این کارو کنن. به هر حال من کوتاه میکنم، من فکر میکنم این تفاوت نگاهی که افتاده در مسئله درگیری های منطقه حاصل صفبندی های نوینی هست که در فاصله پیدایش جمهوری اسلامی در منطقه به وجود اومده، یعنی جریانات اسلامی تندرو که در حقیقت نماینده و بازگو کننده خواسته های آزادی خواهان و دموکراتیک انسان ها نیستند، بلکه در حقیقت نیروهای ایدئولوژیکی هستند که میخواهند نظر خودشون و قدرت دینی خودشون رو اعمال بکنن به سایر دیگر اندیشان، چه در ایران باشه چه در فلسطین باشه. اما به هر حال مسئله فلسطین مسئله یک انسانیه. ما باید با هر نوع انسان ستیزی، سرکوب، جنگ و کشتار کودکان و زنان و مردان مخالفت کنیم از هر جانبی باشه. در اینجا من طرفدار آتش‌بس بودم، طرفدار تشکیل یک کنگره جهانی بودم برای حل مسئله فلسطین اسرائیل، چه که معتقدم این قدرت نه در اسرائیل است نه در فلسطینی ها، در حالی که در هر دو جریان تفاوت‌های بینشی هست. تا جایی که دیدیم نخست وزیر خود اسرائیل به دست متعصبین اسرائیل کشته شد، یا در اینجا چگونه حماس مثلا فتح از بین میبره. این است که ضرورت تاریخی است کنفرانس جهانی تشکیل بشه. به نظر من غربی ها در رأسش آمریکا و دیگر کشورها هم از تمایل و یا پشتیبانی یک سویه از یک جریان دوری بکنن، سعی بکنن مثلا رو در چارچوب مسالمت از طریق نشست جهانی حل بکنن. این راه حلایی است که به نظر من هر کس میتواند برای خودش یک راهی رو پیدا کنه. به نظر من در آغاز این درگیری چنین رسید و این پیشنهاد رو در روزهای اول که در رادیوی آلمان دوچه وله من گفتگو کردم طرح کردم و هست در سایت خود منم هست، میتونم بخونم.
ممنونم. یک سوال دیگه میتونم بکنم آقای تهرانی؟ این تلویزیون بی بی سی از چند روز پیش آغاز به کار کرده به زبان فارسی برای ایران، افغانستان و هر سرزمین‌های فارسی زبان. می‌خواستم ببینم که چنین تلویزیونی آیا می‌تواند یک تلویزیون آزاد باشه؟ آیا می‌تونه از درون ایران خبرها و تحلیل‌های آزاد بدهد و از سوی جمهوری اسلامی کنترل نشه؟
جناب مهری، من شخصا معتقد به گسترش بیش از پیش رسانه های عمومی هستم، مال هر کشوری باشه. من با بی بی سی سالهای درازی، شاید مدت 25 سال هست که گهگاه همکاری کردم، در اونجا صحبت میکنم، به ویژه در دوران فروپاشی اردوگاه سوسیالیست. با همین رفیقی که الان مسئول بخش همین تلویزیون فارسی هست، با آقای باقر معین و دیگران گفتگو داشتم و اطلاعاتی هم دارم در این حدود. خودم هم قرار بودی که روز افتتاح که 14 باشه در لندن باشم، به علت بیماری نتوانستم برم، شاید در هفته های آینده برم. اما اونطور که آقای صادق سبا اظهار نظر کرد در روزهای قبل، منم نفهمیدم چرا جمهوری اسلامی اینطور وحشت زده شده از به وجود آمدن تلویزیون بی بی سی به زبان فارسی و حتی مانع فعالیت خبرنگاران تلویزیون بی بی سی در تهران شده. تا کنونم اجازه افتتاح دفتر به اصطلاح فعالیت تلویزیون بی بی سی در تهران ندادن، حتی چند تنی هم گرفتن به بهانه اینکه اینها هم جزو همون براندازان نرم هستن و از همه حرفایی که به نظر من یک نوع قصه پردازی بیارزشه که رژیم جمهوری اسلامی داره میکنه. آقا رژیم جمهوری اسلامی از یه بر مدعی است که ابرقدرت منطقه است و قدرتی است که همه رو به زانو در میاره، حتی دعوت میکنه به نبرد کشورهای بزرگتری رو. اون وقت از 4 نفر 5 نفر که حالا باهایی هستن یا مثلا دگراندیش هستن، ترس اینه داره که اونا بر بیاندازن این نظام رو. خب باید وضع این نظام خیلی خراب باشه، یعنی علارغم ادعای خودشون باید پایه‌هاشون خیلی لرزان باشه که اینا از 4 تا روشنفکر یا 5 آدم دگراندیش انقدر وحشت دارن. نه، من معتقدم بی بی سی طبق روالی که در این 50-60 ساله داشته، بی بی سی وار کار خودش رو ادامه خواهد داد. اینکه آیا میتونه خارج از تأثیر دولت جمهوری اسلامی عمل بکنه، من فکر میکنم اگر منافع بریتانیا اجازه بده، میتواند بی بی سی نقش مثبتی داشته باشه در انتقال اطلاعات بدون سانسور و یا اطلاعات سالم به درون جامعه ایران. بیش از این من امروز نمیتونم صحبت کنم، ولی میدانم که مصممن که یک در واقع رسانه‌ای به وجود بیارن که خودش آهنگ رسانه مستقل و اطلاع رسان رو داشته باشه، نه بیشتر.
آقای تهرانی، بسیارند ایرانیانی که میگویند همه کارها زیر سر انگلیس هاست و این جمهوری اسلامی دست نشانده آنهاست و از انگلستان برای هر اقدام سیاسی خودش و هر مقابله با بحران به حال نظر میگیره و درس میگیره، و برخی دیگر مثل آقای داریوش همایون میگویند که انگلستان خودش اونقدر گرفتارش خودشه که نمیتواند چنین اختیاری در کشورهای دیگر داشته باشد. به نظر شما این توهم توطئه است یا به راستی انگلستان هنوز در ایران جایگاهی داره؟
جناب مهری، من خودم برای خودم آرزو میکنم شاید دیگه یواش یواش نظر و نیازم پناه ببرم، که یه مقدار نظر و نیاز کنم، سلامتم رو باز پیدا کنم تا بتونم در خدمت شما درباره انقلاب ایران که چگونه به وجود اومد. به هر حال من به عنوان یه عضو کوچیکی قبل از انقلاب ایران در تدارک انقلاب و تغییر در ایران شرکت داشتم، در انقلابم بودم و یادمانده های فراوانی دارم که بارها هم قول دادم بتونم اینو انتقال بدم. شاید از این زمینه روانپریشی سیاسی که بسیاری از ایرانی ها دوچارش هستند و همه چی رو میگن کی بود کی بود، من نبودم، خارجی بود، از این بتونیم نجات پیدا کنیم، نه فقط راجع به انگلستان. خب از قدیم الایام وقتی بسیاری از ایرانی ها میشستن و حرفاشون رو میزدن، حتی نشه میشدن، میرفتن دوباره تو همون عوالمی که آقا کار انگلیس هست، این دایجان ناپلئونه، آقای فزستاد که بی خودی به وجود نیمده. به نظر من یه نسخه است از وضع روان جامعه ایرانی ما. الان به این قضیه چیزهای دیگه هم اضافه شده. اخیرا من برخی از رادیوها رو گوش میکردم یا برنامه های شهر شما رو، دیدم اونجا دیگه این دامنه تئوری توطئه رو تا جایی دارن میبرن که وصلش میکنن مثلا به آمریکا و شش تا آقای کارتر اومد و کارتر. به نظر من خارجی و تمام اینها زمانی میتواند در یک جامعه تأثیر داشته باشه که شرایط درونی اون جامعه از همه لحاظ فراهم باشه. بعد معلومه خب خارجی رو مسئله میکنه بر اساس منافع خودش دخالت های بکنه، ولی این که کسی فکر کنه انقلاب ایران رو خارجی ها به وجود آوردن، اون وقت این بیماری دوچارش آنچنان ما گرفتارش میشیم که هیچگاه خودمون رو نخواهیم شناخت و نقش خودمون رو هیچ موقع پیدا نخواهیم کرد. که چرا؟ من فکر میکنم این مسئله کار انگلیس هاست و آخوندار انگلیس ها آوردن، نه، آخوندار خرافات جامعه ایرانی آورده که هنوز هم پایداره، روی دیوار یه سایه میفته، بارون میاد، میگن این عکس ابوالفضل میدن اونجا دست بهش میمالن. این آقا اینه، یعنی فرهنگ سیاسی اجتماعی ما به نظر من فرودست بوده که ما نتوانستیم از اون دایره جهنمی به اصطلاح عقب ماندگی نجات پیدا کنیم. نه، من معتقد نیستم که خارجی همه چیز رو میتونه برای ایران تعیین کنه. شاید خود همین انقلاب ایران یک بار یک خودباوری رو برای ایرانی ها به وجود آورده بود، ولی در اثر تجربی یا اصولاً انحراف انقلاب ایران، انحراف هم نگیم، قرار گرفتن سرنوشت این انقلاب در دست اون نیروهایی که پوپلو یعنی عوام الناس رو بیشتر در دست داشتن و در حقیقت حاکم کردن مذهب خودخواسته خودشون، تونستن دوباره جامعه رو به اون مرحله‌ای ببرن که در اندیشه کردن بسیاری به این برسن خارجی بر ما این وضع درست کرده. نه، من یک بار دیگه هم به شما گفتم از ماست که بر ماست، این بام سیه فام که از بام ما برخواست از ماست که بر ماست، به قول ملک و شهر با اصلا ربطی به خارجی که بیاد بر ما درست کنه نداره. من اصلا اعتقاد به این ندارم، باید سخت مبارزه کرد با این طرز تفکر. نگه داشتن جماعتی است در عقب ماندگی و در تسلیم شدن و تسلیم پذیری.
خیلی ممنون. آقای تهرانی، همان گونه که فرمودید قول دادید، آیا در همزمان با 30 سال انقلاب یک سلسله گفتگو در باب ریشه‌های انقلاب خواهید داشت با ما، میتونید شرکت کنید.
من همیشه به شما قول دادم، واقعا شرمندم هستم از شنوندگان شما و شما که گهگاه واقعا سلامتیم طوری میشه خب نمیتونم بشینم و بلند مدت گفتگو کنم با شما و تمرکز داشته باشم. این است که این قول رو باز هم تکرار میکنم و امیدوارم تو همین هفتم که آقای اوباما آمد سر کار بتونم در هفته آینده درباره مسائل ایران و آمریکا و در آستانه انقلابم دیگه صحبت بکنم. حتما این کار خواهم کرد.
خیلی سپاسگزارم ازتون، به خصوص که با این ناراحتی جسمانی قبول کردید که با ما گفتگو کنید. ممنونم.
سپاسگزارم آقای مهری عزیز و از شکیبایی و تحمل شنوندگان شما.
درود بر شما.
روز شنبه شما خوش.